بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته شنیدید کتاب خدا و روایات اهل بیت دو عنوان رو به کار گرفتن که معرفت به این دو عنوان و آثاری که مترتب بر این دو عنوانه و این آثار هم در قرآن و روایات بیان شده واقعا لازمه و واجبه. یعنی باید عمق این دو بحث، این دو عنوان برای ما یه رشته معرفت ما رو تشکیل بده. این گونه رشته های معرفتی از نگاه پیغمبر عظیم الشأن اسلام که خودشون کامل و جامعش رو داشتن نوره و این تعبیر رو هم دارن رسول خدا. خب این نور که محل طلوعش باطنه و در تعبیر پیغمبر اکرم قلب، مثل نور خورشیده که مربیه، همه میدونیم شعاع خورشید، حرارت خورشید از جهتی پاک کننده آلودگی هاست. اون زمانی که واقعا مردم کلمه میکروب و تو کل جهان نشنیده بودن و خبر نداشتن که یه موجودات ذره‌بینی هستن که کارشون اخلالگریه در زندگی، مریض میکنن، ایجاد بوی عفونت میکنن، محیط رو آلوده میکنن، زمینه امراض رو به وجود میارن. اینا رو هیچیشو نمیدونستن، ولی اسلام اومد خورشید رو جزء مطهرات معرفی کرد. گفت اون چه که غیر قابل انتقال یا پاک کردنش، پاکیزه کردنش با آب میسر نیست، اون زمان که سد نبود و لوله کشی نبود و شیلنگ نبود و گاهی هم باران به اشیاء غیر قابل آلوده نمی رسید، اعلام کرد آفتاب جزء مطهراته. این یک کار خورشید. البته کارهای زیادی خورشید در نظام زندگی موجودات زنده داره که حالا گفتگوی من و شما درباره خورشید نیست. میخوام این نور معنوی رو با نور حسی که در بعضی کارا شریکن مثل بزنم. یه کارشم روشنهندگی، این رو از قدیم باغبونا میدونستن، میگفتن که نهالها رو تو همدیگه نکارین، 4 متر، 5 متر، 6 متر بین دو تا درخت فاصله باشه که آفتابگیریشون خوب باشه، چون کار سبزینه گیاهان و رنگ گیاهان و رشد گیاهان و پرورش گیاهان، به شکوفه نشستن گیاهان، به میوه رسیدن درختان، به بخش عمدش بر عهده نوره. کارهای دیگه هم داره خورشید که حالا اونا رو بحثی درش نیست. این نور باطن، این نور معرفت که البته وقتی بتاب حبس نباشه، بتاب بر اعضای رئیسه وجود انسان و این یه تابش قوی میخواد. امام صادق در یه تعبیر دیگه ای، حالا کلمه نور رو اسم نمیبرن، ولی با یه تعبیر دیگه در جلد دوم اصول کافی در یه حدیث مفصل عالی کم نظیر می فرماین این نور در مردم با 3 حالت هست: ضعیف که به خاطر تابش ضعیفش سرزمین وجود انسان بعضی جاهاش که نور خوب بهش نمی رسه اختلال عملی داره. مثلا ممکنه این نور به چشم بتابه. حضرت آیات قرآن رو هم شاهد میارن آدم نامحرم رو نبینه، ولی به زبان خیلی ضعیف بتابه، آدم با زبانش نماز بخونه تابش اون نوره، اما غیبت هم بکنه، تهمت هم بزنه، ناسزان بگه، سب هم بکنه در غیر مورد، این مال اینه که زبان از این نور حرارت نمیگیره و اون رشد لازم رو نکرده. در بعضی هم حضرت می‌فرماید متوسط اخلال در عمل و اخلاقشون کمه، ولی هست که در خطبه متقینم امیرالمؤمنین می‌فرماید قلیل زللو، لغزش دارن اما کم. اون لغزش هم مال اینه که نور درست حسابی نمیرسه به این ناحیه، حالا پشت ابر نیت بدیه، پشت ابر تصمیم خلافیه، پشت ابر خواسته نامشروعیه، نمیتابه درست، میتابه اما ضعیف. ولی در بقیه سرزمین وجود انسان که خوب میتابه، اون نواحی رشدش خیلی خوبه. در یه عده‌ای هم حضرت می‌فرماید نور بسیار قوی، که حضرت اصحاب کهف رو در فرمایششون مثل میزنن، انهم آمنوا به ربهم، اینا واقعا وابسته به پروردگارشون بودن. که خود قرآن تعبیر به ربهم داره، خیلی نکته ظریفیه. دیروزم عرض کردم اگر بتوانید در کلمات آیات و در این که چگونه پروردگار این کلمات رو ترکیب کرده، اینجا چرا الله نیورد رب اوورد، اونجا چرا رحمان اوورد رحیم نیورد، اینجای قرآن چرا غفور رو با شکور با هم اوورد، عزیز رو با حکیم با هم آورده، سمیع رو با علیم با هم آورده، اینا علت خیلی بالایی داره. آمنو بربهم یعنی این اصحاب کهف واقعا به این حقیقت رسیده بودن که مملوک، چون رب به معنای مالک، به این حقیقت رسیده بودن که اینا نه شاه مالکشونه، نه رئیس جمهور منطقه مالکشونه، نه دریانوس کاری در زندگی ایناست، در تولدشون، در مرگشون، نه پول کاریه، نه این عالم طبیعت کاریه. اینا به این نتیجه رسیده بودن کل مملوک یه مالکن، و معنی نداره آدم زیر بار یه مملوک دیگه مثل خودش بره که اختیار هیچی رو نداره و کسی نیست. یه نکته. از اون طرف رب در لغت هم آمده به معنی تربیت کننده است. خب وقتی مالک من یه فرهنگی هم داره، از زمان آدم این فرهنگ تا زمان پیغمبر یه دونه اسم داشته، اسلام، یعنی اون حقیقت اسلام که تسلیم بودن به پروردگار و نداشتن چون و چرا، اصلا هیچ چون و چرایی با حضرت حق آدم نداشته باشه. چون خب وقتی آدم مالک رو ببینه، حکیم علل اطلاق، علم بی نهایت، احسان بی نهایت، مصلحت اندیش بی نهایت، چون و چرا ندارن، هیچ چون و چرا ندارن. مگه این 72 نفر یه بار چون و چرا کردن؟ با نماینده پروردگارم این چون و چرایی نکردن. این 72 نفر یقین داشتن که در تمام ملتها نظامیان زیر بار جنگ نابرابر نمیرن. اینو یقین داشتن که معنی نداره 72 نفر با 30,000 نفر جنگ بکنن. اما شما احوالاتشون رو بخونید، در همین عنصر شجاعت 8 جلدی که یه جلد کاملش مسلم شناسیه در 700 صفحه که مسلم کی بوده، 3 جلد شخصیت شناسی اصحاب، 3 جلدش شخصیت شناسی خود سید و شهد است. این 72 نفر حتی از ابی عبدالله نپرسیدن که این جنگ نابرابر درسته یا نه. یعنی مقام تسلیم بودن رو ببینید، نه اینکه نپرسیدم چرا نگفتم. نمیشه یه جوری کارو به جایی برسونیم جنگ نشه، این جنگ نابرابر، اینا رو اصلا نگفتن هیچ کدوم. برعکس تمام نظامیان کره زمین حرف زد، برعکس تمام نظامیان بزرگ کره زمین. وقتی امام فرمود اینا هدف اصلیشون منم، با شما کاری ندارم، نمونین پاشین برین، جوابایی که به حضرت دادن حالا شنیدید بعضیاشو. یکیشون بلند شد گوی ابن رسول الله ما از این چادر بریم بیرون که تو رو رها بکنیم، هر نفسی تا آخر اون بکشیم حرام قطعی و معصیت. نه اینکه چون و چرا نکردن، تسلیم نماینده پروردگار بودن. میدونستن حسین علیه السلام شعاع نور خداست، نور الله. می دونستم که ابی عبدالله وجه الله، وقتی در برابر نور الله چون و چرا ندارن، خب در برابر الله به طریق اولا چون و چرا ندارن. خب اینا این حقیقت رو یافته بودن که یه مالک بیشتر در عالم هستی نیست و اون مالک هم جامع تمام کمالات بی نهایت. خب من چرا برم غلام جنس دوپا بشم که هیچی نداره، برده او بشم، عبد او بشم؟ خب میام حقه غلامی مالکی رو به گوش میندازم که صاحب همه کمالات، جامع همه ارزش هاست، دارای اسماء حسناست، دارای صفات اولیاست، تمام کلیدا در این عالم دست اوست، کلید ظاهر، کلید باطن، او ربیه، اربابیه، مالکیه که بخل در هزینه کردن عنایاتش به غلامش نداره. یا دائم الفضل علی البریه، یا باس تلیدین بلعتیه، من چرا صورت در یه خونه دیگه به خاک بذارم؟ برای چی بدنم رو به تعظیم در مقابل یه مملوک ضعیفتر از خودم، بدبختر از خودم خم بکنم؟ من چرا زبانم رو به تملق باز بکنم که پیغمبر فرموده خاک تو دهن متملقین بپاشید؟ تملق میخوای بگی از خود اصل کاری بگو که دوست داره صدا تو بشنوه. چرا دقیانوس تملق بگی؟ که وقتی تملق میگیم خود شنونده میدونه داریم دروغ میگیم، خود شنونده میدونه. یه بار معاویه پرسید امروز در روی کره زمین بهترین و مفیدترین انسان کیه؟ اولین نفری که جواب معاویه رو داد گفت تویی. گفت دروغ میگی. و میدونن که متملقا همه دروغ گوان عدم، یعنی اونی که دارن تملقشون میگن عالم واقعیه که متملق از دروغگویان واقعی جهانه. یکی دیگه یه خود خفیفتر گفت، یکی دیگه خفیفتر گفت، گفت ببینین هم خودتون میدونین دروغ دارین میگین، هم من میدونم دارین دروغ میگین، هم من. همینو یه بار ناصرالدین شاه درباریانش گفت، گفت من بهترم در عدالت یا انوشیروان؟ گفتن انوشیروان به گرد پای اعلی حضرت نمیرسه. گفت دروغ میگی. گفت دروغ میگی. چون جمع ما افتادیم به جون این کشور، داریم میخوریم و میبریم و میدوزیم، وقت من از انوشیروان بالاترم. خب دروغ میگی. منم میدونم دروغ میگی. خب به معاویه گفتن نظر تو راجع به بهترین انسان کیه؟ میگی من نیستم. که گفت خب قطعا من نیستم. گفتن نظرت به کیه؟ گفت به علی ابن ابی طالب. راست بگی. یعنی دشمنان گاهی هم راست میگفتن. این راستی دشمنان هم خیلی پرقیمته، باید گرفت حرف راست و پذیرفت. یه کسی به یه عالمی گفت، گفت آقا نظرت راجع به حافظ چیه؟ گفت مثبته. گفت خوب بوده حافظ؟ گفت کاملا خوب بوده. گفت نظرت راجع به دیوانش؟ گفت دیوانش یه سیر عرفانیه و یه سیر تربیتی. گفت اگر اینجوره پس چرا وقتی صفحه اول رو وا میکنیم اولین مصرع غزل اول الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناول ها، که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها. مگه این نیم بیت عربی شاعرش یزید نی؟ گو چرا؟ اتفاقا این شعر مالی یزیده. یزید آدم مغرور و مست و عرق خور و شهوت باز بود. خب اینا گاهی یه چیزایی رو به هم میبندن. گفت چرا؟ من یقین دارم. گفت تو تمام کتابای عربی هم نوشته که این شعر مالی یزیده، ولی این نیم بیتشو حافظ تو ابتدای دیوانشو برده. چرا؟ گفت برای این که چون تو حالیت نی ایراد میکنی، حافظ اومده دیده یه گوهر از دهن یه سگ افتاده، ورداشته پاکش کرده و برده تو دیوانش. حرف راست و از دشمنم باید پذیرفت. کی بهترین انسان عالمه؟ معاویه میگه علی ابن ابی طالب. باید پذیرفت راست میگه. این بهترین راستیه که تو عمرش معاویه گفته. خواهی بناس تملق بگم، خب برم پیش محبوبم، مولام، مالکم، همه کارم، کلیددار هستی، اونجا تملق بگم. یعنی عظمت او رو تو تملق گفتنم نشون بدم. ببینید این جمله زیباترین تملق مملوک در برابر مالکه که دیشب خوندید یا شنیدید. و انا عبدک الضعیف، پیش هیچکی دیگه نگو چون میدونه دروغه، اما پیش او که بگی میدونه راسته چون خودش بزرگه بی نهایت. و ما نسبت به او هیچ بی نهایتی نداریم، نهایت داریم، نهایتمونم خیلی محدوده. توانمند یه نفره. تو میخوای تملق بگی از همون یه نفر تملق بگو. انا عبدک الضعیف، از ذلیل، الحقیر، المسکین، المستکین. این زیباترین نصر تملقه. او میدونه که این راست میگه و میدونه که همه چی به خودش میبرازه، ولی به مملوکش ضعف و ذلت و فقر و مسکنت میبرازه. حالا کنار این مالک آدم باید چرا اینجوری تملق بگه؟ برای این که این تملق یه ظرفیه که خداوند تو این ظرف فیوزاتشو پر میکنه. ضعیفی قدرتت میده، ذلیلی تو تمام عالم علی جان عزیزت میکنه، حقیری چنان بزرگت میکنم که به بزرگی من وصل شی، دنیا رو پر بکن. پر. مسکینی چنان غنا بهت میدم، چنان سرمایه بهت میدم که اگه روز قیامت از سرمایت بخوای جیب خالیه آدم تا آخرین نفر قیامت رو پر بکنی، پر میشه و از خودت کم نمیاد. انقدر بهت میدم که در مسیر بهشت و جهنم وایستی بشی قسیم الجنت و النار. اجازه بهت میدم علی جان، هر کی رو تو میخوای بگو بره بهشت، هر کی رو نه میبینیش و میبینی هیولا و گوله به درد بهش نمیخوره، بندازش تو جهنم. اصلا تو وکیل منی در قیامت. خانم بخواد تملق بگی اینجا تملق، اینجا که تملق راسته. و بعد اونی که ازش تملق میگیم همه کاری برامون میکنه، همه لطفی در حقمون داره. حالا من یه متن رو از قرآن آماده کردم، حدود 8-9 آیه است که عجیب این آیات لطائف داره. برای روزای بعد میرسم اگر زنده باشم خدا بخواد براتون بگم. دیوانه کننده است که چه کرده و چه میکنه برای بندش، یعنی برای اونی که غلام خودشه، عبد خودشه، مملوک خودشه. خب اصحاب کف فهمیدن مملوک یه نفر و فهمیدن که این مملوک فرهنگی داره به نام اسلام که اگر انسان عمل به این اسلام بکنه سلامت همه جانبه پیدا میکنه و تمام اختلالات وجود از بین میره، آدم تبدیل به شجره طیبه میشه. اون وقت خیلی جالبه، آمنو به رب بهم که اینا ربوبیت حق رو از افق وجود خودشون طلوع دادن، ربوبیت حق رو. هر چی میکروب معنوی بود این نور ربوبیت کشت، تمیز یه پاکسازی کرد باطنشون رو و بعد این نور شروع کرد به رشد دادنشون، چشم و گوش و هوش و حافظه و قلب و روح و اعضا و جواره و رشد دینی داد، رشد ایمانی داد که یه مرتبه بر اثر عشق شدیدی که در قلبشون نسبت به مالک زیباشون طلوع کرد وزارت و وکالت و پول و شهر و دقیانوس و رها کردن و پشت کردن به همه چی و به تمام وجود رو کردن به حق، واقعا به همه چی پشت کردن. من هموندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم، یک سره بر هر چی که هست را افتادن به طرف قرب پروردگار. وقت امام صادق آیه رو تا آخر میخونه برای ابو عمرو زبیری که انهم آمنوا بربهم، نور ربوبیت پاکشون کرد و تبدیلشون کرد به یک عامل و به یک عابد و به یک متحرک زنده. بعد خدا میگه و زدنا هم هدا، اون وقت خود من نور بیشتری بر اونها تاباندم که تو این نور من 309 سال خواب بودم، مرده بودم، به بدنشون دست نخورد. نور حافظه. بعد 309 سال که بیدار شدن با همدیگه گفتگو کردن، ما چقدر اینجا خوابیدیم، خستگیم خوب در رفته. یکشون گفت یه مقداری از روز به نظرم خواب بودیم، یکیشون گفت نصف روز خواب بودیم. تا وقتی که اون نمایندهشون رفت تو بازار شهر خرید بکنه دید که همه جا تغییر کرده، از آثار زندگی دقیانوسی هیچی وجود نداره، پولو که داد لو رفت، جمعیت دنبالش اومد برای زیارت، زیارت اولیاء خدا، زیارت احباء خدا. به جمعیت گفت شما نیم جلو، اینجا وایسیم، من برم به رفقان بگم که ناگهان نشه زیارت شما، نترسن، وحشت نکنن. گفتن باشه. اومد تو کار گفت میدونیم ما چه جور غرق عنایت خدا شدیم، میدونین خدا با ما چی کار کرده. داستان رو بیان کرد. گفتن خدایا ما که رو به تو آوردیم دوباره روی ما رو به طرف مردم نکن، دو مرتبه خدا انداختشون. گفتن روی ما رو به طرف مردم نکن. شیخ باهایی خط شعر داره، خیلی پرقیمت این یه خط شعر، البته مصداقش کامل نیست. خودتونم میدونید شیخ برای کیا داره این حرفو میزنه. به پروردگار نالیدن که روی ما رو به مردم نکن. خودم گفت باشه، پیش خودم بمونه. موندن زدنا اون خدا. شیخ میگه مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. ما که یه بار گیر این خلق افتادیم، حسود شدیم، حریص شدیم، بخیل شدیم، عشقای ناپاک پیدا کردیم، روابط نامشروع پیدا کردیم، دوچار مال حرام شدیم، دوباره قیامت باید چی کار کنیم؟ با همینا باید رو به رو بشیم. فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک. این ناله امیر المومنینه که قیامت منو با کیا میخوای روبرو کنی و کیا میخوای منو جدا کنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ جمعت بینی و بین اهل بلائی کجا میخوای منو ببری؟ پیش فرعونا، نمرودا، یزیدا کجا؟ و منو اکیا میخوای جدا کنی؟ فرقت بینی و بین احبائک. تو کمیل میگه با مغز حرفشینه من قیامت از قبر درام بخوام به طرف حسین تو برم جلومو میگیری؟ میگی نه. فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک. فهبنی یا الهی صبرت علی عذابك فکیف اصبر علی يا إلهي صبرت على حر نار فكيف أصبر عن النظر إلى كرامته همه سرمایم هم همینه و رجایی افو فبه عزت که یا سیدی و مولا اقسم و صادقم لئن ترکتنی ناطقا لاز جنه الیک بین اهل ها زجیجا آبلی و لاز روخن الیک سراخا مصرخی و لبکین علی بکن فاقدی ولو نادین نکه اینکو یا ولیان مؤمنی یا غایت آمانه
آخرین کلام ابی ابن لطو گودون که از بابا به ارس برده بود یا قیاسم بار لا این سرم این پیکرم این علم داره رشید اکبرم این منو این ساره بود این شمر دور این تن اوریان میانه خاک و خون این سکینه این رقیه این ربا این عروس دست و پا خون خفا این منو این ذکر یارب این من و این ناله های زینب از خطاب آمد زد که شاه ای حسین یک تازه راه گر تو بر من عاشقی محترم پرده بر که من به تو عاشق ترم هرچه بودت داده ای در راه ما مرحبا صد مرحبا خودم بیا خود بیا که می کشم من ناز تو عرش و فرشم جمله پا انداز تو لیک خود تنها میادم بزم یار خود بیا و از غرت را هم بیا خوش بود در بزم یارا بلبلی لیک در منقار او برگ گلی خود تو بلبل گل علی اصغرم زودتر بشنو سوی اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد فعال محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد.